ساعت 12 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین گزارش های این ساعت از رادیو فردا. سه شهروند نیجریه به جرم جاسوسی برای ایران دستگیر شدند. غرب آماده است در مذاکرات آینده هسته‌ای پیشنهادهای قابل توجهی به ایران ارائه دهد. ارتش آزاد سوریه به حزب الله لبنان در مورد همکاری با رژیم اسد هشدار داد. نیروهای اطلاعاتی نیجریه اعلام کردند 3 تن را به جرم جاسوسی برای ایران دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، افراد دستگیر شده شامل 1 روحانی 50 ساله و 2 دستیار وی هستند. به گفته سخنگوی نیروهای امنیتی نیجریه، عبداللهی مصطفی برند که 1 رهبر مذهبی شیعیان در شهر ایلورین این کشور است، آموزش خود را در ایران دریافت کرده و از او خواسته شده بود ضمن گردآوری اطلاعات از اماکن عمومی به شناسایی هتل‌های محل اقامت آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بپردازد. این روحانی اتهام جاسوسی را تکذیب کرده ولی پذیرفته است که به گردآوری اطلاعاتی در مورد برخی افراد و سازمان‌ها پرداخته است. به گفته یک دیپلمات غربی، گروه 5 به علاوه 1 آماده است در گفتگوهای هسته‌ای که قرار است 8 اسفند ماه در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شود، پیشنهادهای جدی و قابل توجه برای حل مسئله هسته‌ای ایران ارائه دهد. خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز به نقل از یک دیپلمات که هویتش فاش نشده است این خبر را منتشر کردند و افزودند این دیپلمات حاضر به افشای این پیشنهادهای جدی نشده، ولی تاکید کرده است که آنها شامل عناصری اساسی است. در طول یک سال گذشته چندین دور گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای غربی بدون نتیجه پایان گرفت و جمهوری اسلامی همچنان به روند غنی‌سازی اورانیوم ادامه داده است. ارتش آزاد سوریه چهارشنبه 2 اسفند ماه در بیانیه ای برای حزب الله لبنان ضرب العجلی 48 ساعته تعیین کرد تا از مبارزه در کنار نیروهای دولتی سوریه دست بکشد. به گزارش خبرگزاری راشا تودی، ارتش آزاد سوریه در این بیانیه تهدید کرده است که در صورت پایان این ضرب العجل و تغییر نکردن وضعیت، مناطقی در داخل لبنان که از آنجا روستاهای سوریه گلوله باران می‌شوند، هدف قرار خواهند گرفت. سلیم ادریس، رئیس ستاد مشترک ارتش آزاد سوریه، هم در مصاحبه با شبکه خبری العربیه از میشل سلیمان، رئیس جمهوری لبنان و دیگر شخصیت‌ها و احزاب سیاسی این کشور خواست برای متوقف کردن حملات حزب الله اقدامی بکنند. وزارت دفاع چین روز چهارشنبه 2 اسفند گزارش شرکت آمریکایی مبنی بر مرتبط بودن ارتش چین با حملات پیچیده سایبری به شرکت‌های آمریکایی را تکذیب کرد و گفت تعریفی که در سطح بین‌المللی مورد توافق باشد از حمله هکری وجود ندارد. تکذیب این اتهامات از سوی وزارت دفاع چین در حالی است که شرکت آمریکایی ماندنت روز 30 بهمن ویدیویی را منتشر کرد که به گفته این شرکت جزئیات کاملی از فعالیت‌های رخنه کامپیوتری توسط یکی از گروه‌های مرتبط با ارتش چین را نشان می‌دهد. و خبر آخر این که جمعی از ایرانیان خارج از کشور در بیانیه ای خطاب به مردم کشورهای عربی نوشتند از تجربه تلخ حکومت اسلامی برحذر باشید. امضا کنندگان به نامه 17 تن از مسئولان و حاکمیت ایران به محمد مرسی رئیس جمهوری مصر اشاره کردند و گفتند اخیراً عده ای از سردمداران نظام ولایت فقیه از محمد مرسی خواستند نظام اسلامی مشابه نظامی که در ایران بر سر کار است ایجاد کند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنم به برنامه رادیو پسفردا از فرشید من.
این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی.
هر لحظه خورشید آشناست، آن سوی فردا می دویم، تنها بیا با ابرویم، از قطر دریا می شویم. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هم روز من، این عشق بی اندازه کن، با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هم روز من، این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ و طبق معمول هر هفته شاعرمون اول هفته شعر می سراید و سروده با خیانت شاعرها خل می شوند، از خیانت عاشقا شل می شوند، رفتن و باز آمدن کار تو بود، عاقبت این دره ها پل می شوند، رفته ای همراه یار دیگری، این خیانت ها تحمل می شوند، با دلم گفتم که فرصت سر رسید، آخرش این سرکه ها مل می شوند، گفت شاعر خوش خیالی تا به کی، غنچه های بسته کی گل می شوند، این خیانت ها که می بینی هنوز باعث صبر و توکل می شوند، گفتم از صبر و توکل های من عاقبت عمری ها بلبل می شوند. من تشکر می کنم از رویه خیانت پذیر و متوکل شاعرمون و اعلام میکنیم این هفته تابلو بود دیگه، موضوعمون خیانته.
بیانیه شماره 505
اعلام می‌داریم خیانت و سیاست هرچند در عالم نظر ربطی به هم ندارند، اما با مشاهده بپیچ بپیچ ها، دور زدن ها و سر زیر آب کردن های سیاستمداران در عالم عمل، آدم به این نتیجه میرسد که سیاستمدارهای غیر خیانتکار یا منقرض شدند، یا اینکه انقدر کم شمار و کم اثر هستند اصولا توسط دیگران ریز دیده می‌شوند. امضا منقرض نشده های از پیچانده شدن های پیاپی شاکیه نچندان کم شمار و کم اثر رادیو از بر به عجب رسانه های وابسته به استکبار جهانخوار خائن بی تربیتی هستیم، میگیم به خودمون که یعنی آخر مزدوری ما، یعنی تا باشه مزدور مثل ما، همچی جذاب خوشتیب خوش اخلاق اهل زندگی بساز، نفع کنم بس منعرف شد از مزدوری بسیم به خواستگاری. آقا بیخیال بریم بیخیال.
میخواستم بپرسم توی این اینترنت خوندم جناب علی میخوای برگردی ایران، خیلی پشیمونی، میخوای برگردی، تقاضای برگشت دادی، خیلی استرسی و پشیمون و نادم، نمیدونم دیگه حالا خود توضیح بده در این مورد.
خیلی متشکرم از تماست. آقای خیانت یه خائن جهان خوار وابسته به استکبار CIA پشیمون نمیشه که، به خیانتش ادامه میده همینطوری. بله بعد نه این که آقا ما وابسته به استکباریم و اینا، این پسترم ول نمی‌کنیم. خب آقا هم خوشمزه است هم شبه عید، آدم نمیشه موضوع به این خوشمزگی رو ول کنه بره سراغ چه می‌دونم اتم متم و آقا و اوسا و این حرفا، فعلا پستر و عشقه. راستی مزنه پسته چند الان تو بازار بعد از این همه شلوغ بازی های ما و رسانه های خیانتکار دیگه وابسته به استکبار؟
پسته نخ سی تو انگاشم ولی فعلا ما نداریم.
پسته کلگوچی هست، بعد پسته احمدی هست، اکبری.
پسته الان نداریم، جمع تموم شد دیگه.
چرا؟
گرونی نمیتونیم بخرم. 47 تومن، 45 تومن. اگر پسته دستچینت خیلی درجه یک خواستید 50 خورده.
شبی که اعلان کردن ما پس صاحبش دادیم دیگه، دیگه پسته گفتن 30 تومن، 30 تومن هم که ما نمیدن که. پسته ما قیده بودیم 48 تومن پس دادیم.
پسته الان خوبه درجه یک اکبری دستشی میفوشیم کیلو 58 تومن.
بله در هر صورت تا کله قوچی فرد اعلا بر نگرده به آجیل خوریاتون، ما اینجا همینجوری پسته پسته میکنیم، میگیم به همه مردم ایران. بله چی فکر کردی؟ تا ما رو دارین غم نداشته باشین؟
اینا همشون دروغ، اصلا تو ایران چیزی گران نیست که برندی که یک سال و نیم پیش دو سال پیش 15 تومن بوده الان اگر 60 تومن بتونیم پیدا کنیم. روغنی که می‌خردیم 16 الی 17 هزار تومن، الان تو دولت احمدی نژاد اگر 70 تومن بتونیم پیدا کنیم.
بله بیا، دیدین گفتم عادت کردم و گرون شدم، اینجوریه. به سلامتی، کج ندادن های دستگاه قضایی درباره پرونده اختلاس 3000 میلیاردی هم به سرانجام رسید. آقا اجه‌ای احکام رو اینجوری اعلام کردند:
متهم اول مهافرید امیر خسروی فرزند منصور که رئیس این گروه امیر منصور آریا بود، که ایشون به اخلال در نظام اقتصادی کشور و به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شده بودند و حکم ایشون تایید شد.
بله، حالا اینکه این احکام و این آدمایی که دارن اعدام میشن سرپوشی بودن برای اینکه مهرهای بالادستی گیر نیافتن، یا اینکه مثلا حکومت به مردم بگه ما خیلی قوی هستیم، خیلی حواسمون هست، دیگه بماند. در هر صورت ما کماکان با اعدام، فساد، بخور بخور، مدیریت فامیلی و به خصوص کج ندادن مسائل اینچنینی مخالف هستیم. میگیم به همه اونایی که بیشتر با کاراشون دنبال لاپوشونی کردن برای گیر نیافتادن بالادستی‌ها هستن.
یه زلور مثال شیرازی میگه که اگه یه چیزی رو خواستی و فاصله و چیزو از شما بیشتر از یه دست بود، پس نتیجه میگیریم شما بهش هیچ احتیاج دیگه نداری. امیر هستم از لندن.
به به، چقدر قشنگ توصیف کردن، خیلی قشنگ بود توصیفش. آشقارم سیره
دوره خودسازی و مشق رذالت کرده ایم، سالها تمرین انواع خیانت کرده ایم. گر تبر بر پیکر آزادی زن میزنیم، این خیانت نیست بلکه ما خیانت کرده ایم. هر که در فیسبوک یا در یوتیوب لایک میکند، به صدور حکم تعذیرش شماتت کرده ایم. هر کجا حسن جمال و روی زیبایی بود، بر اساس نهی از منکر اهانت کرده ایم. مدرسه سازی اگر در جای دیگر میکنیم، در عوض اینجا بسی زندان امارت میکنیم. در امور مملکت داری و آزادی قلم، هر که صحبت کرده مشمول اسارت میکنیم. آن که نصب العین کرد نیش‌های طنز فرشید منافی درد داشت، تا که نزد دکتر احساس شجالت کرده این.
آورین پژمان، آورین.
حس خوبی ندارم، چشم همش به ساعته، میپرسم اون چه حسیه، یکی میگه خیانته.
سیاستمداران و خیانت، آنها همیشه به بادهای موافق جواب مثبت می‌دهند. موضوع امشب ماست. و اما گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، بحث خیانت و باد موافق و این حرفا رو یه جورایی درباره سیاستمدارای ایرانی درون نظام جمهوری اسلامی مطرح کنیم. بعد به این نتیجه رسیدیم که خب شطور سواری دلا دلا نمیشه که، پس میریم دونه دونه رب و روب به چند تا از مهماشون رو می‌ریزیم رو دایره. بنابراین امشب رب و روب ریزون داریم و آقا ببین چه شود. به 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 بریم که داشته باشیم دل و رود کاوی سلول به سلول سیاستمداران ایرانی تألیف خیانت شناسان حاذق رادیو پسوردار رو اولیش آیت الله خمینی. خانم آقای دختر خانم آقا پسر آیت الله خمینی اصولا آدم اخمو و خیلی جدی بوده، منتها در عین این اخمو بودن یه شیطنتای همچین زورشی هم داشته تو کارش که همون هم در نهایت باعث تشکیل حکومت اسلامی مورد نظرش میشه. یعنی ایشون همونجوری که قبلا هم صداشون رو پخش کردیم وعده مجانی شدن نفت و گاز و برق و نمیدونم کلیه مسائل دیگه رو داده بودن به ایرانیا و اینکه اصلا هیچ چیزی از اون حکومت خشن و بی‌اعصابی که بعداً همه دیدن بروز ندادن از خودشون تا وقتی که رفتن اون بالا شدن رهبر کبیر نظامشون. اینه که در هر صورت اگه این جور رندبازی‌ها رو هم خیانت بدونیم شاید ایشون هم جاشون توی لیست خیانتکارا تو رده های بالا 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 باشه. دوم آیت الله خامنه ای آورین. حجت الاسلام خامنه ای قبل از رهبر شدن اصولا شاید بین کسانی که تو نظام مطرح بودن کمترین شانس رهبری داشت، اما بعد که رفیق شفیقش یعنی هاشمی رفسنجانی قسم و آیه خورد که رهبر قبلیه، جای اشاره ای کرده که ایشون میتونه رهبر باشه، اعضای مجلس خبرگان ایشون انتخاب کردن، ایشون هم با یه بیمیلی خیلی خاصی پذیرفتن که بشن رهبر. حالا اون آقای بیمیل شعر و ادب دوست همچی بی خطر نظام تبدیل شدن به این حضرت آقایی که دیگه همه میدونن برای حفظ خودشون اون بالا حاضرن هر کاری که شما بگین رو انجام بدن. برای همینی که ما تو لیست خودمون یه جای خیلی خوب همچه آبرومند برای ایشون در نظر گرفتیم. مبارکشون باشه انشالله. خب بالاخره بعد از حدود دو هفته از یک شنبه سیاه جمهوری اسلامی، یعنی همون روزی که تو مجلس اوس محمود علی آقا لاریجانی حسابی از خجالت هم در اومدن، رهبر معظمشون موضع‌گیری کرد و تو سخنرانیش انقدر غلطه آی غلطه کرد که آدم یاد اون بازی غلطه آی غلطه برنامه کودک قدیمای رادیو میافتاد. ایشون گفتن
به استناد متهم کردن یه نفر انسان بیاد دیگران رو، مجلس رو، قوه قضاییه رو آدم متهم کنه، این درست نیست، غلطه. این
غلطه دیگه، وقتیشون میگن حتما غلطه. بله بالاخره رهبری گفتن دیگه. خب رهبرا دیگه چی غلطه؟
اون طرف قضیه هم اصل این استیضاحی که در مجلس انجام گرفت غلط بود. خب استیضاح باعث یک فایده‌ای داشته باشد.
آها شد غلطن در غلط که. رهبرا نذار چیزی باقی بمونه، اگه بازم هست بگو، ما طاقتشو داریم به خدا.
اینی هم که شنیدم در داخل مجلس کسانی حرفای نامناسبی بر زبان آوردن، اونم غلطه.
اونم غلطه ای بابا دیگه. حتی ما هم توی روی ولایت واقعا خجالت زده شدیم، چه برسه به ذوب شدگان عزیز در ایشون. البته قبل از اینکه ایشون به مراسم غلطیابی و غلطگیریشون برسن، یه مراسم اشکریزون همچین ملو هم داشت. خیلی ملو جالب بود در نوع خودش.
بنده حقیر هم از دو جهت ناراحت شدم، هم خودم در مقابل این قضایا احساس تأثر میکنم، هم به خاطر ناراحتی مردم انسان احساس تأثر میکنه.
رفتن تو گریه بونی. بله این عزیزان گریه کنم موجودات جالبی هستن خدا وکیلی، یعنی یه استعداد و انگیزه خاص و قوی میخواد که آدم آقاش که احساس تأثر میکنه های های گریه کنه. البته همونطور که گفتیم گریه هاشون ملو بود این دفعه، معلوم بود که آقاشون میزان تأثرشون مثل اون دفعه قبل و اینا جسم فلان و اینا داشتن و اینا نیستش. بله اما مقام معظم رهبری نظامشون نوع واکنش عملی خودشون رو هم به این وقایع اینجوری اعلام کردن.
بنده فعلا نصیحت میکنه.
دست گلتون هم درد نکنه، خسته نباشید، حقیقتا خدا قوت. اینجاست که باید به این اوس محمود گفت این آقلا چیکار کردی با این آقای بونه که کاری جز نصیحت کردن از دستش بر نمیاد شیطون. یعنی تو آخرشی به خدا یه دونه ای فقط هم واسه نمونه ای، یعنی کاری که تو کردی با این بنده خدا آمریکای جهانخوار هم نتونست بکنه. حیوانکی فقط نصیحت میکنه، فکر کن ولی مطلقه با تامل اختیار فقیه به جای رسیده که فعلا فقط نصیحت میکنه، یعنی اصولا کار دیگه از ازش بر نمیاد بکنه. آخه
پس فردا کن تو رو خدا، نگاه کن تو دلتو پارک کردی ماشین رو بریم یه آب کله بزنیم ببینید چه بلایی سر ماشین رو بردن. اینا چیه دیگه آخه؟ قفل زنجیر چیه؟ پولیس مولیس هم که میسید دارو برای بزر ببینیم بابا تو قدیم جا پارک ممنو میزدیم یه بادن زریبه میکردم میرفته الان دیگه قفل میزنم به تر. یعنی چی آخه؟ ما چه خاک ماکی به سرمون بکنیم آخه؟ بذار ببینم اگاه این موتوری پولیس آره سلام 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 الو الو غصا 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 سلام علیک سلام خوبی بابا داشت تی وای ماشین ما رو قفل زنجیر کردین تو رو جونم پارک ممنوع زدم بابا نون کردت همین موقع شب که دیگه پارک ممنوع نداره جونم قانون شب و روز نداره شما سعی میفرمایید باشه حالا جریمه هم کنید دیگه قفلش کردین مستیو جونم تی باید بری پارکینگ مارک منتظر جلسه اینیم نه جون مادرت جناب سرهنگ جون مادرت بیخیال این نوندونی مونه به مولا من بخ میشم جناب سرمان سرهنگ چی جان خلافیم سنگینه بابا شب عیدی به خدا دستمالمون بسته از پسته کلوی شست سومن دیگه دایی حرفا رو نمیذاره که قربونه بیا و برادری که های جون هرکی دوست داری رو کردم چی ببین ببین اصلا جناب سرهنگ شما تی به قیافت میخوره تی خیلی با امرو با همتی مشتی مشتی اینا باشی ها آره خیلی جون دونه آه من بچه کجام بچه ناف ترون من بچه جنوب شهرم بابا بله بابا کلی از این نمکاراتون رفیقیم به مولا موتور خاموش کرده ایوه آفار کردی پیاده شیلو کردم میام بیا بریم تی ببین چیز کن مهمونم هم بیبریم یه کلهی بزنیم با هم دیگه بعد یه طوری حلش میکنیم باشه آره به مولا سخت نگیر بیا بریم بیا ایوان بریم خب بریم ایوان شما کجایی هستی جونم کجایی ایوان بابا ما هم که اصالت ما مولا همونجا ساده سر بازاته و اینا دیگه بابا فامیل رو بدیم که بریم تو حل دیگه بریم بفرما آب مغزو که هستی داداش یه دوتا آب مغز واسه این جناب سرهنگ بذار بفرما بفرما
سلام علیکم آقلا
سلام از ما تفشیه بفرما
چطوری داشتم وضع خوبه
این شو
آقلا کله داری
بله دارم کله یه پاک کرده دارم
آقلا پاچه داری
بله دارم پاچه یه پاک کرده دارم
زبونه بره داری
بله دارم
چشم و گوش و پر بری
بله دارم
زبونه بره داری
بله دارم
چشم و گوش و پر بری
بله دارم
اما بریم سراغ ادامه اون بحث خیانت شناسی سیاست مدارا سومیش آیت الله هاشمی رفسنجانی آقای رفسنجانی اون موقع که اتفاقا خیلی عزیز دل رهبر کبیرشون بودن یه 600 سمت رو هم با هم داشتن بعد که آقا بزرگی جامو سر کشید و زهرم اثر کرد و یه دو چهار تا کردید بهتر این رفیق قدیمی بیازارشو بفرسته بره اون بالا تو بیت رهبری خوش باشه واسه خودش خودش هم کلن کشور رو بگیره در دست و بشه شمع جمع نظام بر همین اساس رفیق جونشو کرد رهبر خودش هم یه جورایی شد سرور اما حساب کتابای دوستام یکم اشتباه در اومد دم به مقام معظم رهبریشون بعد چند سال زد بیرون ایشون با حفظ سمت نماینده خدا روی زمین و رهبر کل مسلمین جهان و اینام شد تصمیم گرفت که با آقای هاشمی بفهمونه که رهبر که میگن همچه علکی هم نیست خلاصه آقای هاشمی هم با چند تا تک ماده و نمره اضافی و اینا تو این لیست هستن هرچند که در نهایت این کاراش بیشتر به ضرر خودش تموم شد
به نظر من یکی از خانمای نظام که خیلی تو این چند سال بهشون خیانت شد خانم فاطمه رجبیه ایشون بنده خدا اون اول که آقای احمد نژاد اومده بود کلی ازش تعریف کرد و واسش کتاب نوشت و اسمشو گذاشت معجزه هزاره نمیدونم چندم بعد که رئیس جمهورشون تو زرد عذاب در اومدن و شدن مظهر ولایت گریزی و خلاصه با همه سرشاخ شدن تازه فهمیدن چه کلاهی سرشون رفته و از اون به بعد ساکت شدن البته شوهر محترمشون یعنی آقای الهام کماکان هستن در رکاب رئیس جمهورشون ولی خب دیگه همه چی مثل اون موقع غذاها لذت بخش و شیرین نیست احتمالاً واسه شون. آخه میدونین ما زنا وقتی میفهمیم بهمون خیانت شده خیلی حالمون بد میشه. حالا میخواد خیانت رئیس جمهور باشه، میخواد خیانت دوست پسر باشه، فرقی نمیکنه که.
بریم سراغ برادران لاریجانی. ماشالله ماشالله، خدا زیادش کنه، این آمیرزا هاشم لاریجانی انگار بچه دوست بودن، خدا این همه پسرای خوب خوب بهشون داده بود، ولی ایشون فکرش هم نمی‌کردن که ما یه روزی بیایم شازده ایشون رو تو لیست خودمون قرار بدیم. علی آقا لاریجانی که الان در صدر خبرها همه رقمه هستن، یه ده سالی قبلا رئیس صدا و سیما بودن، یه حماسه‌ای به نام ماجرای کنفرانس برلین تو زمان ریاست ایشون از تلویزیون پخش شد که بعداً منجر به دستگیری تعداد زیادی روشنفکر روزنامه‌نگار ایرانی شد، بعدم که با یه کمی فاصله تشریف آوردن مجلس و روزگار پرفراز و نشیبی رو صندلی ریاست مجلس گذروندن. حاج صادق هم که قبل از اینکه بشه رئیس قوه قضاییه اصلا کاری نبود، الان احتمالاً از پیشرفت خودش خیلی خوشحاله، اونم تو قوه قضاییه که غذاش بیشتر با غینه تا قاف. بقیه برادرها هم از محمد جواد و باقر گرفته تو همین جدیده، یعنی فاضل، ماشاءالله همجی هستن دیگه، دور و بر سفره و رانت‌های متعدد ایجاد شده سود میبرن. حالا هر چند وقت یه بار یه صدایی هم یکیشون در میاد که فلان زمین و فلان رشوه و این حرفا دیگه. مسابقه رادیویی یلدا تا نوروز در سه بخش اعلام کردیم که برگزار میشه: طنز رادیویی، گزارش مستند رادیویی و ترانه یا آهنگ رادیویی. برای هر بخش جایزه گذاشتیم: نفر اول $500، نفر دوم $300، نفر سوم $200. اول راجع به مسابقه طنز رادیویی من قوانین و مقرراتشو بگم. مطالب نگارشی حتما باید به زبان و حروف فارسی نوشته بشه، پس مطالبی که به زبانهای روسی، فیلیپینی، حوسایی، سواحلی، خصوصا گواتمالایی نوشته بشن به نخشکی مل میپوشیم، پولوشی میگیریم، به دردمون نمیخوره. مطالب باید از طریق ایمیل یا اسمس یا همین فیسبوک فرستاده بشه، پس بی خود بی جد وقت جای مثل اداره پست رو نگیره، ترجیحاً در نرم افزار ورد نوشته بشه، از طریق ایمیل ارسال بشه. مطالب به اشکال گوناگون و در یک یا چند قسمت میتونه ارائه بشه در طنز رادیویی، به طور مثال به صورت نمایش رادیویی، شعر، آگهی، بیانیه، مسابقه، مقاله، چه میدونم، شکلهای مختلف. حتما نباید تو فرمایی باشه که ما برنامه داریم. مطالب طنز شما نباید بیشتر از 1000 کلمه باشه. حالا اگر از این چیزا سر در نیاوردید مهم نیست، فقط به یه اندازه بنویسید هیئت داورای ما بعد از خوندنشون دچار ورم حاد قرنیه چشم چپ نشن دیگه. بله. مؤلف همه مطالب باید شخص فرستنده باشه. کپی از مطالب دیگران به هر شکلی قابل قبول نیست، بخورید بیاشامید، اما مطالب دیگران رو به اسم خودتان برای ما نفرستید، چون اگه بفهمیم دعا میکنیم شبا اعضای مجلس خبرگان دست جمعی بیان به خوابتون. جوکموک هم خواستید بفرستید ولی تو مسابقه نمیتونین شرکت کنین. و اما بریم سراغ مسابقه گزارش مستند رادیویی. فرمت فایل های صوتی که برامون میفرستید باید فرمت های نرمال قابل شنیدن، مثل MP3 یا ضبط صدا با همین اپلیکیشن رادیو فردا. دیگه فرمت های دیگه عجیب غریب نفرستیم، با بیکار نیستیم اینجا تبدیل کنیم، که یه جوری باشه بشه شنید. این خیلی مهم. مدت زمان این گزارش مستند شما نباید بیشتر از 5 دقیقه باشه. حالا میتونه 30 ثانیه باشه، 1 دقیقه باشه، 2 دقیقه باشه، بیشتر از 5 دقیقه نباشه لطفا. کیفیت محتوایی گزارش مستند رادیویی خیلی مهمتر از کیفیت خود صداست، پس نگران کیفیت صدا نباشید. یعنی حتی با ساده ترین گوشی های موبایل هم میتونید گزارش مستند خوبی تهیه کنید. و این گزارش یا مستند رادیویی میتونه از یه فایل رکورد شده ساده تا یه گزارش ادیت شده با انواع و اقسام صدا و افکت‌ها و موسیقی‌ها و اینا باشه. یه راهنمایی هم میکنم، گزارش مستند رادیویی فقط به معنای گفتگو نیست، مثل آرتا میره گفتگو میگیره، ولی میتونه گفتگو رو هم شامل باشه. شما میتونید از صداهای محیط اطراف خودتون تو شکل‌های مختلف گزارش مستند تهیه کنید، مثل مهمونیاتون، مراسم مختلف، کوچه، خیابون، سینما، تئاتر، افراد خانواده، محله، نونخشکی، همه جوره مورد قبول است. اما مسابقه ترانه آهنگ رادیویی، مدت زمان ترانه‌ای که برامون میفرستید از 30 ثانیه کمتر نباشه باقی شله. تو این بخش از مسابقه میتونید به صورت گروهی هم شرکت کنید، آهنگ نهاییتون رو با ذکر نام ترانه سرا، خواننده، آهنگساز و کلن همه اینا تحت یک نام هنری برام بفرستید. همش هم گفتم میتونه مستعار باشه. لطفاً از آهنگای ابیو داریوش و گوگوش و باقی خواننده‌های معروف هم استفاده نکنید، چون به خدا ما میفهمیم بلدیم. اگر هم استفاده کردید فقط ترانه‌ای که برای آهنگ نوشتید امتیاز میگیره. ترانه آهنگ شما میتونه در هر قالب و سبک موسیقی از جمله سنتی، پاپ، رپ، بابا کرم، بشکن، نشکن، رومیزی، روقابلمه، به صورت آثار گروه سرود مدرسه شهید بلغوریان، چه میدونم، همه اینا با مضامین مختلف، طنز، اجتماعی، عاشقانه، عارفانه، عامدانه، زاهدانه، آقا هر جورانه کلا میتونه ساخته بشه. حالا یه دو تا فردا پس فردا هم توش گفتین پارتی بازی سر جاش هست، نگران نباشید. و نکته بعدی این که به این ایمیل pasfarda@radiofarda.com مطالبتون رو، مطالب طنزتون رو، گزارشتون رو، ترانه آهنگتون رو بفرستید. ولی حتما این نکته رو یادتون نره، تو قسمت سابجکت یا موضوع ایمیلی که برامون میفرستید بنویسید مسابقه یلدا تا نوروز. سلام به شما و اعلام تبعیت از فرمایشات راهگشای دیروز مقام معظم رهبری توجه شما را به 21 جلب می نمایم. رئیس جمهور محبوب در سخنرانی امروز خود اعلام کرد این دولت تا روز آخر خدمت خود و تا ساعت 9 صبح 12 مرداد سال 92 که برای تنفیذ ریاست جمهوری جدید برویم، همانند ساعت 10 صبح روزی که حکم بنده تنفیذ شد، کار خواهد کرد، چرا که این خدمتگزاری فرصت مناسبی است که نباید اجازه دهیم از دست برود. کارشناسان 21 ضمن تقدیر از شهوت خدمتگزاری رئیس جمهور کشور اعلام کردند با توجه به اینکه این شهوت ایشان بسیار زیاد و گاهی غیر قابل کنترل است، به نظر نمی رسد که ایشان از فردای روز 12 مرداد به بعد بدون اینکه به کسی خدمتگزاری بکنند کنار بکشند. بنابراین شایسته تر است بزرگان نظام فکری برای شهوت ایشان کرده تا به حول و قوه الهی در مسیر درستی از آن بهره برداری گردند. گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، مقام معظم رهبری درباره تصور دشمنان از تأثیر تحریم ها بر مردم ایران فرمودند که آنها فکر می کنند مردم ایران
پدرشون داره در میاد، همه چی به هم ریخته.
پس از این معظم له مقصود غربی ها را از دادن پیشنهاد مذاکره به ایران اینگونه توصیف کردند.
اینی که میگن بیایید مذاکره کنیم، مقصودشون از مذاکره واقعا یه گفتگوی عادلانه و منطقی نیست. مذاکره یعنی بیایید شما حرفای ما رو قبول کنید، تسلیم بشید تا ما تحریما رو برداریم. خب اگر جمهوری اسلامی ملت ایران می‌خواستن تسلیم بشن چرا انقلاب کردن؟
در ادامه رهبر معظم انقلاب آشنایی خود را با سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی غربی به رخ جهانیان کشیدند. معظم له با اشاره به وقایع مربوط به فتنه 88 گفتند
یک شبکه اجتماعی اون روزا می‌خواست تعطیل کنه برای تعمیرات، گفتن تعطیل نکن برای که بتونن اثر بگذارن رو فتنه.
در این لحظه خبرنگار ما خواست از رهبر جهانیان بپرسد که ایشان با چه فیلتر شکنی وارد شبکه‌های اجتماعی میشوند که یکی از کارکنان بیت با حرکت دست وی را به سکوت وادار کرد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در محضر رهبر انقلاب در حال تلاش برای ورود به پیج معظم له با وی پی ان شخصی. خب نوبت به همکار عزیزم آرتا میرسه. آرتا جان ما مشتاقانه منتظر شنیدن گزارش امروز شما هستیم.
اصغر جان من با توجه به موضوع امروزمون دوتا آگهی استخدام رو توی رسانه‌های مختلف پیگیری کردم. اولین آگهی مربوط به خبرگزاری پارس بود. من سر ساعت رسیدم به محل مصاحبه استخدامی و وقتی که رفتم توی اتاق دیدم که ایشون دارن با تلفن صحبت میکنن.
منو برادر شما خبر مطمئنی درسته؟
اما میگم با بچهای وزارت یه چکی بکن، شما این اون دفعه اشتباه نباشه ما شرمنده فرمانده خبرگزاری بشیم. احسن حتما خبر و کم مطبوع سهمی پسته بچه هم رسیده. آره برای تحویل بگیرن. خداحافظ. بله برادر، شما کاری داشتید؟
سلام علیکم برادر، من برای استخدام اومده بودم، به هم واسه این ساعت وقت مصاحبه دادم.
احسنت. بله. خب ببینم، شما قبلا تو پایگاه بسیج سپاهی جایی بودی برادر؟
نه والا.
تو مدرسه هم تو بسیج نبودی؟
چیزه نه، ولی من کلی سوابقه حرفه‌ای خبرنگاری دارم برادر.
خب این که نشد سابقه، همونطور که امام امت فرمودن اول تعهد بعد تخصص.
چیزه، من به خدا آدم متعهدی هستم، یعنی که خیلی وجدان کاری دارم، همه اینو میدونن. بله.
خب برگر رو بگیر.
بله.
اول از همه باید از مقام معظم رهبری عذرخواهی کنم. یه متن عذرخواهی بنویس.
من عذرخواهی؟ مگه من چیکار کردم که معذرت بخوام؟
این روزها همه از مقام عظما عذر بخواد. قربون آقا برم من، مگه نماینده ها رو ندیدی؟ مگه رئیس مجلس رو ندیدی؟ ما همه وظیفه داریم که به نوبه خودمون عذرخواه آقا باشیم. قربون آقا برم.
بله، از اون لحاظ چشم، چیز منم معذرت میخوام. بله.
خب رنگ مورد علاقه چیه تو؟
سبز ده.
بله؟
آبی اینا. بله.
ببین اومدی نساز، باید بگی رنگ فقط بله. رنگ چفیه یا خوربون آقا برم. ببین شما، ببینم شما چطوری میخوای توی همچین رسانه‌ای متعالی کار کنی با این وضع؟
بله، والا من شنیدم که اینجا خوب حقوق میدن، پسته هم که میدن، بعد من هر کاری که لازم باشه میکنم دیگه.
خب حقوق اینجا اصلا مهم نیست. بله. اینجا همه برای رضای ولی کار میکنن. قربون آقا برم.
ناراحتین شما؟ کسی فوت کرده چیزی شده؟ بله. پس با این وجود فکر کنم دیگه رد شدم دیگه. نه
بذار یک امتحان عملی هم ازت بگیرم.
بله، من آمادم. بفهمین که من چیکار کنم.
شما 10 دقیقه وقت داری یه خبر تولید کنی که توش هم به استکبار بزنی، هم از مقام معظم رهبری. قربون آقا برم. تقدیر بشه همین که فتنه‌گران داخلی محکوم بشن. بله.
چیزی خب میشه بگین که منبع خبر کجاست؟
ای بابا، همین دیگه مشکل همینه. من اگه میدونستم منبع خبر کجاست که کسی رو استخدام نمی‌کردم.
بله.
اینجا اول میگیم چه جور خبری می‌خوایم، بعد برادرها میرن دنبال تولیدش.
بله.
بیا بگیر اینم قلم و کاغذ.
چش.
بگیر ببینم.
بله چش.
15 دقیقه که بعد.
چیزه، من نوشتم این خبر رو، میتونم براتون بخونمش؟
بخون ببینم چه کرده.
بله. رهبر انقلاب گفتن که سران فتنه عاملان استکبار جهانی هستن و همچنین نظر من به نظر آقای احمدی نژاد
نزدیک. وایس ببینم. وایس جوان بی‌بسیط. بله. طرفای مقام معظم رهبری اینا. پیشم این چه طرز خطاب کردن آقاست؟ قربون آقا برم.
بله، چیز از اون لحاظه ده. اینا حرفای خودشون بود، به خدا خودشون.
خجالت بکش برادر، دهنت آب بکش و همین الان تو بکن. انحرافی بی تقوا، تقوا داشته باش. حرفای مقام معظم رهبری رو تحریف میکنی، سوء استفاده از کلام آقا.
بابا خودشون گفته بودن به خدا.
بی تقوای بی بصیرت، انحرافی فتنه‌گر، بی ولایت، مستکبر، مختلس، بی دانش. برو توبه کن.
بله اصغر جان، خلاصه اونجا استخدام نشدم که هیچ، داشتم واسم سابقم درست میکردن. اینه که گفتم برم سراغ یک شبکه سیاسی مخالف نظام که اتفاقا اونام نیرو میخواستن. سلام عرض شد.
چه گفتی جوان آریایی؟ سلام، نه درود. درود.
بله درود. بله.
پسر جان، از خاک اورایی ایران چیزی یادت هست؟ اصلا نسیم باغ‌های شیراز تا به حال به شما خورده؟ آفتاب دامنه‌های شمران چی اونو تجربه کردی پسرم؟
ببخشید جانم، اینا چه ربطی به استخدام تو کار خبرنگاری داشت؟
میخوام بدونم از این جغلهایی هستی که تو خارج از ایران به دنیا اومدی یا باد وطن مت خورده؟
نه آقا جون، خیالتون راحت، من توی ایران بزرگ شدم، اصلا خیالتون راحت باشه. بله
خوبه. خب من کاپیتان هشت گردی هستم، رئیس جمهور آینده ایران. ما اینجا داریم زمینه ی دولت آینده رو میچینیم. این رسالت رسانه ماست.
کاپیتان، یعنی شما میخواین به ایران حمله کنین؟ چه جوری آخه؟
با کمک همین مردم، همین مردمی که توی کوچه و خیابان عکس من رو میزنن به دیوار و برام شعر کاپیتان کاپیتان برگرد بیا به ایران رو میخونن. بله
به چیزه. بعد حقوق و مزایا چی کاپیتان جان؟
جالب بجز پسر، سرباز سربازی میکنه، حقوق نمیگیره. ما اینجا حقوق نمیدیم، فقط از این بسته های درمان ناتوانی جنسی و درمان ریزش مو بین کارکنان بخش میکنیم.
ببینیم، من مو که زیاد دارم و از اون لحاظم که مشکل ندارم، ولی چیز برای زندگی پول لازمه. خب
زندگی تو در برابر نجات وطن چه ارزشی داره؟ اصلا تو ظاهرا نمیفهمی داری چه افتخاری رو به دست میاری. هلو بله جانم. چقدر؟ ها $100. از کجا آمد؟ خانم فخری از لندن. دستشون درد نکنه، خب بریزش تو حساب رهایی وطن. بله
چیزی کاپیتان با عزت، من یه زحمت کم میکنم، میرم یه دوری میزنم بعد برمیگردم.
مردک مجا آمدی شلوار بخری؟ برو، از اولش هم معلوم بود تو یک ایرانی واقعی نیستی، شبیه این مغلا هستی بیشتر. برو گم شد جلوی چشمانم. برو.
بله اینجوری بود که من کماکان ترجیح دادم با همین بچه‌های خودمون به همکاری ادامه بدم، باز اینجا اگه خیانت میکنیم یه دوزرم کاسب میشیم. خب خان عزیز ببخشید، یعنی همکار عزیز اسخر جان، گزارش من اینجا به پایان میرسه.
بله آرتا جان، متشکرم از یعنی از گزارش شما. حالا توجه شما رو به گزارش هواپس شناسی همکار همکار هواپس شناسم جلب میکنم.
شما اصغر عزیز و خیلی سعی میبسیم اخشای توپوگرافی که اینجا در این منطقه هم طور که میبینید تجمع ابرهای گرونیزی و شما فراز آسمان مسافرین نوروزی راه آهن نشون میده، به خاطر اینکه اعلام شده در ایام قیمت بلیط قطار 31% افزایش پیدا میکنه. اما در منطقه خلیج فارس وزش احباطهای تهدیدی رو مشاهده میکنیم که به خاطر اینکه وزیر دفاع جمهوری اسلامی گفته که هرگونه آتش افروزی در خلیج فارس حماقت، اما برای موسیقی کشورم یه جو بیمار رو میتونیم پیش بینی کنیم، چون دبیر 3 ساله اخیر جشنواره موسیقی فرج گفته که آب و هوای ناپایدار موسیقی باعث بیمار شدن جشنواره شده. شبتون خوش، خداحافظ.
شنوندگان 21 و 30، بنده هم ضمن محکوم کردن همه رسانه‌های خود فروخته ایرانی خارج از کشور و اعلام براءت از آنها، توجه شما را به بخشی از خطبه های حاج آقا عیندالمومنین جلب می کنم. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
اطلاع امت شهید پرور میرساند، پس از تعهد موفق و مثال زدنی نظام در زمینه کاهش درصد مالکیت دریای خزر از 50% به 11%، خشکسازی دریاچه ارومیه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و طرح زیر آب بردن بناهای تاریخی نقش رستم، اکنون با دستان پرتوان مسئولین نظام طرح جدا سازی خوزستان از ایران و جایگزینی سوریه عزیز به جای آن کلید خورده است. بعدی برای بقای نظام و امنیت کشور، سوریه عزیز، به ایران ما خوش آمدی. ستاد تقدیر از دستاوردهای منطقه ای کل کشور.
بلن شهه بلن برمان واقعا که همین سلام علیکم. و واقع که باید گفت ما به عنوان یکی از محرمترین و مطمئنترین اقشار جامعه، خیلی از بین مؤمنات و اگر شد مؤمنین مراجعه کننده داریم که عزیزان از خیانتهای همراهانشان شکایت دارن. مثلا همین چند روز پیش یک عزیزی آمده بود خدمت ما و میگفت حاج آقا شوهر من خیلی در زمینه‌های خیانتی فعاله و من هیچ رقمه نمیتونم جلوی اون رو بگیرم. ما فرمودیم پس شما چه کار میکنه؟ ایشان عرض کرد که پس من هم به اون خیانت میکنم تا دلم خنک بشه و از اون عقب نیفتم. ما فرمودیم که آخه عزیز من اینجوری که نمیشه، خیانت در خیانت میشه جنایت، شما باید یه کار دیگری بکنی. ایشان پرسید چه کار بکنم؟ ما بله بله این تلفنمون رو ساکت نکرده بودیم که الان باید نه نمیشه دیگه حاجی خانومه. الو سلام علیکم، یا نور عینی یا عشقت عینی. بله چرا انقدر عصبانی حاجی خانوم؟ برای شما بده ها، پوستتان خراب میشه خدای نکرده. بله موبایل رو بگذاریم جلوی میکروفون. بله حتما. بله خب مؤمنات عزیز، به فرازهای چند از فرمایشات حاجی خانم گوش فرا بدید، مؤمنین هم گوششان رو بگیرن حیا بکنن دیگه. بله تفضل تفضل یا حاجه خانم تفضل.
همینجا از اون خانمی که رفته بود پیش حاجی این حرف رو زده بود، میخواییم که خیلی سریع خودش رو به ما معرفی بکنه تا توصیه های نهایی رو برای رهایی ایشون از دست این موجود خیانتکار شوهر نمایی که الان داره بهش بکنیم. اما به طور کلی عزیزان یادشان باشه این اصل رو که همیشه جواب خیانت چیه؟ جنایته. یعنی اگر کسی به شما خیانت کرد باید یک بلایی بر سرش بیارید که نتونه سرپا وای بسته. مثلا عزیزان میتونن موقعی که طرف خوبه دستش رو خیس بکنن، سیم برق لخت رو بذارن توش، بعد دو شاخه رو بزنن توی فریز تو خوش بشه بذارنش تو موزه خیانتکارا.
حاجه خانم حاجه خانم کتا بیا شما دیگه، کار دست من بده. عزیزان دو شاخه رو توی برق نزنین، خطرناکه دیگه.
حاجه شما که اومدی خانه به عنوان اولین نمونه، همینجوری ما شما رو خوش میکنیم و دیگه رو حرف ما حرف نزنی دیگه.
اجازه بفرمایید شما خطرناکو خل نمیشه که اینجوری عزیز من.
شما رفتی ندارون
آیا چیزی میگه اینا میرن کار دست خودشون بده.
آقا امروز اوست محمود وزیر پیشنهادی ارتباطات رو هم به مجلس معرفی کرد. یه آقایی به نام محمد حسن نامی خبرگزاری ایلنا نوشته سرتیپ دوم ارتش هستن، قبلا معاون ستاد مشترک نیروی مسلح بودن. میگم خدا رو شکر دولت اوست محمود داره تموم میشه، وگرنه فکر کنم تا چند وقت دیگه چه من وزیر بهداشت هم مثلا سرلشکر پاسدار میشد. آقا این همه متخصص مخابرات ما تو کشور داریم، سرتیپ ارتش آقا چرا باید بشه وزیر ارتباطات؟ آقا ما نمیگیریم واقعا. خانم خیانت این روزا تو ایران به رسانه‌ها که میرسه خیلی خطرناک میشه. حالا کار رسانه‌ای خودش به اندازه کافی خطرناک و ریسکی هست، اما ایران شاید یکی از معدود کشورهایی باشه که توش رسانه‌ها و کسایی که کار رسانه‌ای میکنن به راحتی متهم به خیانت به کشور میشن، میرن زندان، بعضن حکمای خیلی سنگینی هم میگیرن. بنابراین شکر خدا کشور ما در این زمینه هم یکی از کشورهای پیشتاز بحث خیانت‌های رسانه‌ای توش خیلی داغه. پس امشب بریم ببینیم خیانت رسانه‌ای که میگن چیه، کیا هستن این خائنین، دنیا اصولا در این زمینه دست کیه. رسانه‌های دولتی داخل ایران خودشون دسته‌بندی‌های زیادی دارن. مثلا الان توی ایران روزنامه‌هایی داریم که در ظاهر دولتی نیستن ولی از رانت‌های دولتی بهره می‌برن. مثلا روزنامه هفت صبح به طور مثال تو تهران داره در میاد با امکانات توپ، حقوقای توپ با ظاهری خصوصی. ولی اینجوری که بوش میاد این روزنامه به جناب آقای مشایی یه جورایی وابسته است، خلاصه سر شیرش دست ایشونه. از اینجور دولتی‌های چرا خاموش بگیر بیا برو تا خود صدا و سیما و چه می‌دونم روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس و یا عالم روزنامه و وبسایت که همه مستقیماً از بیت المال تغذیه میشن. امکانات این دولت یا ماشاءالله همه توپ، دستمزدها بالا، بازدهشون هم دیگه بله دیگه. حالا راجب بازدهشون حالا بعداً حرف می‌زنیم.
اصلا سال کنم دیگه موضوع قهد و موضوع خیانت انتخاب کردیم. ما این همه مسئولین خدوم داریم، حالا حداقل یه چیزی مثل تو مایه‌های خدمت و خدوم و خدمتگزار و اینا میذاشتی موضوع برنامه. خیانت که ما اصلا خیانت کار نداریم.
یکی از درگیریه همیشگی من با ننجون وقتی که این برنامه 23 شبکه دو پخش شروع میشه، ننجون آی علاقه منده به این بخش خبری، بهش میگم آخه مادر من اینا که معلومه اخبارشون همش در جهت ماسمالی کارای خودشونه، حالا تو این برنامه هم یه چند تا بچه بامزه اومدن فکر میکنن آخر کار خبری هن. میگه مادر جان خب چی کار کنم، سرگرم میشم در عوض، بعدم این که من خبرشونو باور نمیکنم که هرچی اینا میگن من برعکسش میکنم تا بفهمم اصل ماجرا چی بوده. من همینجا از سران این شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور خواهش می‌کنم یه چیزی تو مایه‌های این 23 برای سالمندان جامعه درست کنن تا مثل ننجون من مجبور نشن برای پیگیری کردن اخبار اینقدر سختی بکشن. والا
خب خب ما داشتیم از رسانه‌های وابسته داخلی دولتی میگفتیم که کلی ران تو پولای تمام نشدنی بیت المال تغذیه میشن، رسیدیم به بحث شیرین بازده. حالا نظر شما چیه در این رابطه؟ مثلا صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران با اون همه کپکپ دبدبه و اون همه پولی که داره، آیا با یه شبکه ماهواره‌ای خیلی کوچیک که سریالای ترکیه‌ای رو دوبله میکنه پخش میکنه میتونه رقابت کنه؟ البته رقابت میکنه ها، منتها در این زمینه که هر وقت کم میاره مامورای اطلاعات میریزن همه اونایی که وابسته به اون شبکه فسخلی خارجی هستن میگیرن، تهدید میکنن باید کارشون رو تعطیل کنن و یعنی آهی فلان آهی بهمان. اما در این زمینه که مثلا بخوان برن مثلا برنامه سازی کنن کار کیفی خوب مثلا بدن بیرون، نه که سخته، نیاز به استعداد و هوش و خلاقیت داره، اینو شرمندن دیگه حیوانکی ها. آخه حالا بر اساس همینا که گفتیم شما دیگه برای خودتون یه پا قاضین دیگه، اصلا خودتون قضاوت کنید که این عزیزان از بیت المال تغذیه کن میتونن تو این جدول خیانتکاران باشن یا نه اون شبکه ماهواره یای سریال پخش کن و نمیدونم یه آکادمی پخش کن و اینا و اونا.
فرشید آقای خیابانی پشت خطه.
ها خیابانی که دیگه ها بیابانی اون
آره بیابانی. همون بیابونی دیگه.
وصلش کن ببینم، یه مدت بود خبری نداشتیم ازش. الو آقا بیابانی. الو
سلام علیک قلومم خاله بابا با معرفتی داشت فرشید.
آره چطوری آقا بیابانی این طرف ها؟ بابا نبودی دلواپس شدیم، کجا بودی یه مدت؟
آره دیدم چقدر زنگ زدی سراغ گرفتی. معرفت ها کجا رو تاخچه روشم یه دونه این کاغذ ها که دست نزدی جیزه. آره
نه بابا اینجوری هم نیست، چیزه بگو ببینم. خب چه خبرها، کجا بودی؟ از خودت بگو.
دستت خیلی گرخیده بودم اه. نمیخواستم تلیف بزنم، دیدم بس خیانت ده، گفتم بیابانی تو زخمی نامردی
آخه.
خیانت شده ای زن بزن خودتو خالی کن قلکم.
آخه خب آره. کار خوبی کردی. خب ما به گوشیم حرفاتونو میشنویم آقا بیابانی.
والا جونم برات بگه ما نشسته بودیم تو خونه عرق فرد خب. علا فراهم مزه فراوون فراهمه. پکو بزن و پکو بزن برو وسط آسمونا که یه او یادمون اومد چه عیال رفته خرید دیر کرده. خلاصه بطر عرق و پیچیدیم لروزنامه زدیم بیرون، رفتیم بازار چه دیدیم عیال واسده پای وضعی که از کاسبای ناتو داره گل میگه گل میشنوه. نسته بود عرق و یه جا رفتیم بالا بطر رو کوبیدیم به دیفال با تیزی شیشه به دست رفتیم جلو. صدا رو انداختیم تا عرق که این تیزی مالکیه مال دزد ناموسه. بازار چه نگو سرای کربلا قیامت کبرا مرد و زن فراری ریش سفیدا به قصد پادر میونی. آقا بیا بودی شما کوتا بیا، آخه مگه مرد از ناموسش هم کوتا میاد؟ صدا آژیر از سر گذر یارو کاسب دزد ناموسه تو هفت سوراخ قایم. تیزی حریص رگ گردن خائن زن خیانتکار جیغ و گریه افتاده به دست و پای ما، خون جلو چشای ما رو گرفته. لامصب عرق فرد علا بود و موقع کره ما هم بشد باش رفت. تیزی رفت بالا که بیاد پایین بدره، دیدیم پایین نمیاد. بالا رو ببین چیزی نبود، پایینه ببین چیزی نیست. برمیگردی میبینی ماموره با اسلحه نشونه رفته کجا رو پیشونید، دست قرمز خونی بازار چه زیر خون عیال زارزار گریه بالا سر. بیوشی و بهوشی تو مریضخونه بازداشت حبس سند همین دیگه زنده. یه مش بیمعرفت دور آدم همین هست دیگه. ای باتیا نبود که بیابونی سر به بیابون میزاش بسوزه بابا پدر دنیا.
الو الو آقا بیا با الو. ای بابا این دوباره خودش قطع کرد، چرا؟ عجب ماجراهایی داشته تو این مدت حیوانه که میگم نبوده، این زندان بوده. عجب بابا
چیزی تو دستم چشمام رو بستم طوری کردم کارسون رفت سینه یه رفرسون.
اما از رسانه‌های ایرانی خارج از کشورم بگیم که به حق انقل تو دستبندی توی کارشون زیاده، یعنی چند تاشون رسانه‌ای هستن که وابسته به دولت‌های خارجی هن، جایی مثل همین رادیو فردا، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، دویچه وله، چند جای دیگه. ها چیه لبخند شیطنت‌آمیز می‌زنین؟ بله شما احتمالا همین حرفای همیشگی مقامات ایرانی تو ذهنتون اومد، اینا جیراخواران نظام سلطه و اجنبی و خائن به وطن و اینا. والا ما نفهمیدیم جماعت رسانه چی چرا انقدر همیشه سنگ زیرین آسیا هستن همه جا. آقا مثلا فلان ایرانی که واسه ناسا کار میکنه، خب اونم یه تشکیلات دولتی آمریکاییه دیگه، اون واسه افتخاره، همه جا میزنن افتخار. یا مثلا فلان استاد دانشگاه تو دانشگاه اروپایی درس میده، باعث میشه که ما هی همش هی افتخار کنیم.
اما این رسانه‌ای‌های بدبخت واسه همون کشورها کار میکنن، میشه یه مش مزدور خودفروخته وطن فروش خائن فتنه‌گر. آ چرا؟ چون که کارشون اینه که یقه آقایون قدرتمند رو در یه فضای بدون سانسور بگیرن، میگن اوی اوی حواسمون بهت هستا.
میگم فرشید جان، شنیدین 265 تا این نماینده های آقای خامنه ای رو در مجلس؟ اه اه میگم بهشون.
بله خیلی متشکرم از اه اه شما، ولی میدونید بدترین نتیجه و ضرر اون یک شنبه سیاه که اوس محمود و علی آقا لاریجانی زدن هم دیگر لطو پار کردن، بعدش هم نامه فدایت شبام اینو نوشتن، چی بود؟ نمیدونین؟ اصلا کارشناسا میگن بعد از اون موجی از ناراحتی و افسردگی کشور رو در بر گرفته. گوش کنی؟
ناراحت شدم.
تونم فقط بگم متاسفم.
آدم متاسف میشه که با یه چیزایی پیش پا افتاده به مجلس و به رئیس جمهور رو اینها بکشه.
طبیعتا ناراحت کننده بود دیگه.
تاسف خوردم چون واقعا بعید بود از افراد متشخصی مثل اون افراد.
واقعا ناراحت کننده بود.
واقعا خیلی ناراحت شدم چون انتظار نداشتم اینجوری بشه.
من به نوبه خودم همین الانش هم که یاد میارم خیلی ناراحت شدم.
بله چرا اینجوری میکنید؟ چرا انقدر مردمتون رو ناراحت میکنی؟ الان همه دارن قرص اعصاب میخورن از شما. حالا ما که خائن و مزدور استکبار جهانی هستیم میخندیم، اون چی؟ این مردم همیشه در صحنه دیدین الان دید با چه بغضی حرف میزدن. آخه اصلا ما از علی آقا لاریجانی اوسا میخوایم بیان تو برنامه زنده تلویزیونی جلوی روی مردم و آقا همچی سیف هم دیگر بغل کنن، چند تا ماچو بوس آب دارن به هم بدن، باعث شدن مقام معظم رهبریشون و مردم در یک اقدام هماهنگ یه دفعه با هم افسرده بشن. این هماهنگیتون البته من کشته کلا. اما یه سری رسانه‌های سرگرمی ساز هم هستن، بهشون میگن رسانه‌های لس آنجلسی، اصولا اونا هم خب کار خودشونو میکنن، نشستن کنار هم یه دوربینی هم گذاشتن با پخش آهنگ و مشاوره همسریابی و تبلیغ صفر کننده و چل کننده و اینجور حرفا بیننده میگیرن. یه سریاشون هم البته خب به شدت سیاسی ان و اصولا ساخته شدن برای انقلاب و تغییر نظام و هم خودشون رهبر میدونن و اینجور حرفا. اینا هم که به سرمایه‌گذاری‌های شخصی و کمک‌هایی که طرفداراشون می‌کنن و اینجور کارا می‌چرخن دیگه. حالا این وسط دیگه باید خود شما پیدا کنید پرتغال فروش را که کی این وسط خیانتکاره یا خیانتکارتر اصولاً از همه حرفایی که امشب زدیم. اونی که توی ایران داره از بیت المال پول می‌گیره و چیزایی تولید می‌کنه که مردم برای سرگرم شدنشون مجبور میشن برن به سریال‌های درجه 2 3 ترکی و کره‌ای و کلمبیایی متوسل بشن، یا کسایی که بیرون ایرانن و جرمشون اینه که از خارجی‌ها حقوق می‌گیرن تا کار رسانه‌ای بکنن. مادر بزرگ امشب قصهش قصه مردا و زنایی بود که کارشون خبر رسوندن به مردم کشورشون بود. خبرهای خوب، خبرهای بد، خبرهایی که گاهی حاکمین شهر دوست نداشتن به گوش مردم برسه. پس اون مردا و زنا رو به زنجیر میکشیدن تا دیگه صداهایی که از نظر اونا نباید به گوش مردم نرسه. حاکمین اون شهر فکر میکردن میتونن جلوی صداهای نباید رو سد کنن. دریغ از این که وقتی حرفی، صدایی، گفته‌ای حق باشه بالاخره میره و به اونجایی که باید میرسه. مادر بزرگ قصهشو تموم کرد و نوش رو خوابوند و به این فکر کرد که ستاره ها هیچ وقت تموم نمیشن، به این که هر شب ستاره‌ای به زمین میکشند و باز این آسمان غم زده برق ستاره هاست.
فرسنگ ها دیواره، دلای آزاد تو زندگی جا نمیگیرن، مجازات جداییه وقتی گناه میداری، دنیا تو خوابه، دلای هوشیار تو زندگی جا نمیگیرن. من برای تو تو همه ردیف دو.